أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنتغني بالهدى والهمن التقوى. جلسة 17 هم آية 71. در این آیه تا آیه 71 گفتیم، حالا در این جلسه 72 به بعد و انشاءالله براتون میگیم. دقت بفرمایید، 72 از سوره بقره جلسه 17. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذا قتلتم، لابد وضو دارید قرآن دستتونه با قلم و کاغذ. و اذا قتلتم نفسن، یادتون باشه که شما یک انسانی رو کشتید. باز اشاره به اون ماجرا میکنه. این آیه فهرست چند تا آیه قبله. در چند تا آیه قبل ماجرا این بود، کسی رو کشته بودن، جسدش رو انداخته بودن تو کوچه، معلوم بود کی اینو کشته. دو تا قبیله بودن، هر قبیله میگفت فلان قبیله کشته، از خودشون رد میکردن تهمت رو، میگفتن او بود، اونها میگفتن ای بود، این میگفت او بود، تا بالاخره ماجرا رو آمدن خدمت حضرت موسی علیه السلام، گفتن قاتل کیه، از خدا بخوا قاتل رو معرفی کنه. حضرت موسی از خداوند خواست، خداوند دستور داد گاوی رو بگیرن بکشن، بعد این بدن گاو مرده رو بزنن قسمتش رو به زنده به اون کشته، یعنی گاوی رو ذبح کنن، گاو ذبح شده رو بزنن به اون کشته شده، اون کشته زنده میشه، پا میشه، قاتل خودشو میگه. بعد به اینجا کشیدیم که بنی اسرائیل رفتن سراغ بهانه گرفتن، گویا میدونستن، نمیخواستن معلوم بشه قاتل کیه، یا خود قاتل هی شبه مینداخت جلو پا یا دار و دستش، هی تفره میرفتن که این گاو سنش چقدر باشه. یاری سنشو جواب داد که نه پیر نه جوان. بهانه دوم رنگش چجور باشه، آیه بعد رنگم جواب داد که رنگی زرد باشه و بیخال باشه و زنگی یه دست و آدم نگاش میکنه لذت ببردم. باز بهانه سوم گرفتن که بالاخره گاو از نظر کارایی چجور باشه، گفتن نه کاراییش نه به درد شخ میخوره نه به درد کشاورزی. بعد وقت با جسارت گفتن حالا حرف حق زدی. و حالا این آیه اشاره به همون ماجرا میکنه، و اذ قتلتم نفسن، یادتون باشه که شماها انسان رو کشتید، فدارعتم فیها، دارعتم درعه یعنی تهمت از خودتون دفع میکردید به دیگران، میگفتید من بودم او بود. فدارعتم، یادتون باشه که شما انسان رو کشتید، نسبت قتل رو از خودتون به دیگران نسبت میدادید، از خودتون دفع میکردید قتل رو، میگفتید ما نبودیم، به دیگران نسبت میدادید. والله مخرج ما کنتم تکتمون، خداوند هر چی کتمان کردید بیرون میکشه. خب این ترجمه آیه، اما درس هایی از این آیه میگیریم که حالا باید عنایت کنید. اول کلمه تم، قتل تم، این تم به کی میگه؟ تم قتل تم، شما کشتید، آیه زمان پیغمبر نازل شد، یهودی های زمان پیغمبر که کسی رو نکشته بودن، این آدم کشی مال یهودی های زمان حضرت موسی است، زمان موسی کسی رو کشته، اما خداوند به یهودی های زمان پیغمبر میگه قتل تم، باید بگه قتلو نه قتل تم. لکن یه قانونی هست در اسلام و اینه که هرگاه همفکری و همدلی یه جا باشه، پیوند فکری و اعتقادی و مکتبی یه جا باشه، ثواب و گناه ترکشش به اونم میرسه. یعنی اگر کسی 100 سال پیش سیلی زد، من بگم دستش درد نکنه، خوب شد که زد، گناه اون سیلی رو پامنم میرسه. اگر کسی 1000 سال پیش کار خیری رو کرد و من راضی بودم به کار خیر، بگم دستش درد نکنه، کار خوبی کرد، من هم شریک در کار خیرم. کسی که راضی باشد به کار کسی، اگر او کار خیر باشه شریک در خیره، شر باشه شریک در شره. و یهودیای زمان پیغمبر راضی بودن به کار یهودیای زمان موسی، چون اینها راضی بودن ولو بعد از ده ها قرن، چون اینها راضی بودن گناه به اینها میشه نسبت داد، اینها هم شریک جرمه. و از قتلتم، این مال قتلتم، قتلتم نفسن فدارعتم. درس دوم از این آیه میگیریم که اگر خدا خواسته باشه رسوا کنه، با زرنگی نیست، با زرنگی نیست، لو میره قصه. میگن کسی وارد خونه ای کسی شد، تاخچه دیوار یه ساعت خیلی قشنگ بود. این مهمونه هی دهنش آب اومده و بالاخره گفت برداریم، این ورداشت رو یه جایی پنهان کرده. خب نشست و صاحب خانه آمد یه خورده احوال پرسی کرد و نگاه که تاخچه دید ساعت نیست. گفت اینجا ساعت نبود. مهمونه گفت نمیدونم. حاشا که رفت اون اتاق و ساعت اینجا بود. شما بچه ها بزرگا کسی بر نداشته بودن. بالاخره یک مرتبه ساعت تو کیسه مهمون صدا کرد، لو رفت قصه. یه مدتی میشه آدم یه چیز رو پنهان کنه، بعد لو میره قصه. والله مخرجون، یایه میگه والله مخرجون ما کنتم تکتمون، هر چی که اتمان کنی لو میشه، لو میره. افرادی هستن یک عمری در قالب افراد خوب زندگی میکنن، بعد در یک امتحان لو میره قصه. خدا رحمت کند شهید مطهری رو، میگه هر که میخواد ببینه چه جونوریه یا چه فرشتهیه، ببینه چه خوابه میبینه. بنده که تو محراب نشستم و سبحکم الله بالخیر مساکم الله بالخیر التماس دعا، ممکنه خواب ببینم آدمم کشتم، پس من روحم روح قاتلیه. حالا اگر روزم سبحکم الله و مساکم الله میگم، تو رو دروازه گیر کردم. اگه کسی خواب ببینه یه چیزی رو کش رفته دزدید، این دزده متعامل میشه روز میترسه لو بره دو. خلاصه مرحوم شهید مطهری میگفت آدم کارهایی که تو خواب میکنه میتونه بفهمه که بیداری چه جونه بریه. والله مخرجون ما کنتم تکتمون، قصه لو میده. من یه بحث رو یه وقتی در تلویزیون داشتم، حالا بدم نیست اینجا برای شما بگم، بحث قشنگیه. ناصرالدین شاه به آخوندای تهران سالی افطاری میداد. خب ناصرالدین شاه مثل باقی شاه ها از جنایتکارا بود دیگه. علمای تهران یه سال تصمیم گرفتن افطاری ایشون را قبول نکنن، ولی خب اطرافیان گفتن زشته که بگیم علما با تو بد شدن و خاطر شاه آزرده میشه و حالا ما چهار تا آخوند اینجا گیر میاریم. یه چند تا آخوند پلاستیکی و مصنوعی چند تا آدم درست کردن دنبال یه آیت الله مصنوعی میگشتن. یه خربزه فروش بود تهران، این از دل قیافه و ریش و تیپ و سن و اینها میخورد که اگر این آدم با یه لباسی بپوشونه مثلا یه قیافه آیت الله داشت درست کنه. رفتن رندا اینا لباسش پوشوندن، گفتن هیچ چم نگو، فقط بیا یه افطاری بخور و برو، ما فقط یه گزارش تهیه کنیم که اعلی حضرت ها فلان شب ماه رمضان طبق معمول هر سال ما افطاری رو به علما دادیم، ما یه چوب خطی خط کنیم. این برنامه انجام شد و وقتی رفتن به ناصرالدین شاه گزارش دادن، گفت به علما بگید وایسن. گفتن نه اجازه بدید اینها برن، اینها شبها ما رمضان منبری برنامه سخنرانی مطالعه فلان. گفتن وایسن. آمد و خب افطارشون کرده بودن، در آستانه رفتن بودن، دو مرتبه نشستن و خب غذا تموم شده بود، دسر میوه بعد از غذا بود و ناصرالدین شاه وقتی نشست با اینا احوال پرسی کنه، یک قاچ از این خربزه رو رفت بخوره. وقتی خود دید مزه نداره، گفت این خربزه مزه نداره. آقایون مثل که نتونستن برای شما خربزه خوب تهیه کنن. یک مرتبه آیت الله خربزه فروش گفت باید بیاد دکون خوده، هیچ، همه لو رفت، لو رفت. اینها میخواستن برندی نیست. پس تا حالا دوتا دست گرفتم، یک قتل توم، اگر شما راضی باشی به کار کسی که 50 قرن قبل بوده، اگر راضی باشی در گناه و ثواب شریک، این یک دست. دست دوم آبرو با رندی نیست. بسیار افراد منافق و کلکباز که با 1000 دوز و کلک و نقشه میخوان تو جامعه آبرو پیدا کنن، بعد یه مرد مشتشون باز میشه. والله مخرجون ما کنتم تکتمون، سنت خدا اینه که مجرم رسوا بشه، سنت خداوند اینه که مجرم رسوا بشه. خب بریم سراغ آیه بعد. آیه بعد میفرماد که فقل نضربوه به بعضها، فقل نضربوه به بعضها، فقلنا گفتیم اضربوه به بعضها، گفتیم بسم الله. حال گاوو که کشتید اضربوه به بعضها، این قاتل را بزنید به این گاو، به قسمتی از این گاو. این زنده میشه قاتل خودشو میگه. کذالک یحیی الله الموتا، خدا روز قیامت ایتو مرده ها رو زنده میکنه. و یریکم آیاته، خدا آیات خودشو نشون شما میده. لعلکم تعقلون. این آیه چی میگه؟ این آیه اصلا که اضربوه، از اضربوه های درس میگیریم که کارا رو به مردم واگذار کنه تا اطمینان بیشتری پیدا کنن. خود حضرت موسی اول نداشت این انسان کشته شده رو با گاو ذبح شده به هم بزنه، گفت اضربو، خودتون اضربو، خودتون پاشید کار بکنید. مثل که مثلا من یه کارتک دارم 2000 تا کارت، میگه به کسی میمونده بازبین کنم، میگم آقا خودت یکی از کارت ها برده، اطمینان داشته باشه. اگر رئیس آموزش پرورش آمد تو یک دبیرستانی بازدید، مدیر مدرسه میگه آقا خودتون از یکی از شاگردا سوال کنید، خودتون از یکی از شاگردا سوال کنید، یعنی مطمئن باش که من خوب کار کردم، خودت این کارو بکن. واگذاشتن کار به خود این طرفو بهش اطمینان میده. و یعنی حضرت موسی خودش هم بتونه این کارو بکنه، مرده رو، گاو کشته شده رو با اون انسان کشته شده به هم بزنه. گفت اضربو، خودت این کارو بکن. پس درس اول اینه که سعی کنیم اطمینان مردم رو جلب کنیم. درس دوم مسئله رجعت، که تو همه دنیا مرده زنده میشه. کذالک یحیی الله الموتا، رجعت عقیده ماست که خداوند روز قیامت، ببخشید، خداوند در همه دنیا افرادی رو زنده خواهد کرد، نه همه مردم. همه مردم روز قیامت زنده خواهند شد، اما در دنیا یه سری مهره های درشت خوب، اولیاء خدا، یه سری جنایتکاران مهم، اینها در دنیا دو مرتبه در اواخر عمر دنیا زنده خواهند شد. یک برنامه هایی هم دارن. مسئله رجعت از نظر ما، از نظر روایات قطعیه، صدها حدیث راجع به رجعت ما داره. از نظر قرآن هم آیاتی دلالت بر رجعت داره. رجعت در همین دنیا بوده، از جمله همین مورد، کسی که زدن کشتنش، خداوند دو مرتبه زندهش میکنه تا بگه قاتل من کی بود با یک اعجاز. خب بعد میفرماد که لعلکم تعقلون. این لعلکم تعقلون یعنی کارای خدا برای تعجب لحظه‌ای نیست، برای تعقل دائمیه. گاهی وقتا یه کسی یه کار میکنه برای یه لحظه، مثلا فیلمیه، یه میمون میرقصه، خب آدم برای چند لحظه میخنده، بعدم دیگه یادش میره. دلغک ها، جوک ها برای خندوندن لحظه ایه. قرآن چیزایی که میگه، میگه لعلکم تعقلون، این برای تعقل دائمیه، نه برای تعجب یه لحظه ای. خب بعدم میگه لعل، شاید شما عقل داشته، چون ممکنه آدم های لجوج هزار رقم معجزه هم ببینن آخرش هم به فکر نیفتن. این لعلکم، شاید شما تعقل کنید، این مربوط به اینه که آیا شما آمادگی داری تعقل کنی یا نه. چون اگر آدم بنزینی باشه با یه ذره گوگرد آتش میگیره، اما اگر خیس باشه 2 کیلو هم گوگرد بریزی روشن نمیشه. اگر چیزی گرد باشه دستش بذاره تور بخوره میره، اما چیز چارکوش مکعب باشه با میسته. ما صحنه های رو نشون دادیم شاید تعقل کنید. چرا میگم شاید؟ برای که ممکنه به قدر لجباز باشید که صدها نمونه رو ببینید بازم تعقل نکنید. بریم سراغ آیه بعد. آیه 74. ثم قست قلوبكم، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، سپس قلوب شما، دل شما قساوت پیدا که من بعد ذلك، بعد از این همه لطفی که خدا به شما کرد. یک، خیلی خدا به شما لطف کرد، شما را از فرعون نجات داد، یک، قانون آسمانی تورات به روتون آمد، دو، رهبر معصوم، سه، لطف خداست، زیر ابرهای سفید و خنک، زیر ابرهای سفید و خنک در بیابون شما رو سایبانی داد، چهار، من و سلوا، دو رقم غذای طبیعی مطلوب و خوشمزه براتون فرستاد، پنج، دشمن شما رو در آب غرق کرد شش، این همه معجزه نشون شما داد. اما الله اکبر، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، بعد از دیدن اون همه آیات و معجزات، قست قلوبكم، شما قساوت قلب گرفتید. فهیه کالحجاره، دل شما فهیه کالحجاره، دل شما مثل سنگ شد. او اشد و قسوه، نخه از سنگ سفتر شد و سنگ دلتر شدید. چرا؟ برای که ما سر غم سنگ خوب داریم، شما جز به هیچ کدوم از سنگ ها نبودید. برای که و این من الحجاره، بعضی از سنگ ها لما یتفجر منه الانهار، بعضی از سنگ ها کنارش انهار، نهرهای آبی بیرون میاد. ما خیلی سنگ داریم که از کنارش آب میاد بیرون، اما از کنار دل شما هیچ تکون نخورد. و این منها لما یشقق و فیخرج، بعضی سنگ ها از کنارش آب بیرون میاد، اما اگر چاکندی و سنگو منفجر کردی بالاخره به آب میرسی. لما یشقق، وقتی شکافته بشه، فیخرج منه الماء، بعضی سنگ ها بدون بیل و کلنگ از کنارش آب میاد بیرون، بعضی از سنگ ها با کمی عملیات حفاری به آب میرسه. و این منها، بعضی از سنگ ها لما یهبط من خشیت الله، از خوف خدا هبوط میکنه. بابا صد رحمت به سنگ، تو از هیچ کدوم سنگ نیستی. قرآن در این آیه سه تا سنگه، بعضی سنگ ها بی زحمت از کنارش آب میاد بیرون، بعضی سنگ ها بعد از عمل حفاری به آب میرسه، بعضی سنگ ها از خوف خدا از کوه پرت میشه، اما شما هیچ کدوم اینها نیستید. ولی بدونید والله و من الله به غافل عما تعملون، خدا غافل نیست از عمل شما. نکته که در اینجا باید بگم اینه که انسان اگر تربیت بشه از فرشته بهتره، اما اگر تربیت نشه از سنگ سفتره، کل حجاره و اشد، از چارپا بدتره، کل انعام بل هم ازل. خیلی انسان بی تفاوت میشه مثل سنگ، جامد میشه مثل سنگ، تکون نمیخوره مثل سنگ. انسان اگر تربیت نشه از سنگ سفتر میشه، چون اگر مثل سنگ بود میگفت که فهیک الهجاره، قلوبشون مثل سنگ شده. اما هجاره نگفت، گفته او اشد تو قسمان، سنگ تر از سفتر از سنگ. نگفته که الانعام بل هم ازل، خیلی آب روزی از ها. مثل سنگ نه بدتر، مثل اولاغ نه بدتر، این نه بدترش خیلی گیره. کل هجاره نخه اشد تو بدتر از سنگ، کل انعام مثل چارپاس نخه بل هم ازل. انسان اگر تربیت نشه از موش دوزتر میشه، از روباه حیله بازتر میشه. انسان تربیت نشده، انسان عجیب، آقا مجموعه هستی در انسانه، مجموعه صفات خبیث در انسانه، مجموعه صفات کمال در انسانه. اما در طبیعت انسان، در طبیعت انسان کل هستی، ماکت کل هستی ما هستیم. اتظعم انک جرم صغیر، شعرت منصوب به امیر المومنین، بشر تو خیال میکنی یه چند کیلو هستی؟ 30 کیلو، 50 کیلو، 100 کیلو؟ اتظعم انک جرم صغیر، تو خیال میکنی همین بدن مادی هستی؟ و فی کم طول عالم الاکبر، اتظعم انک جرم صغیر و فی کم طول عالم الاکبر، یک جهانی در تو خلاصه شده، تو ماکت کل هستی هستی، ماکت کل هستی، نمایشگاه کل هستی هستی. چطور؟ در هستی درخت هاست، در تو مو، موی بدن انسان مثل درخت ها. در هستی معدن هاست، در تو استعداد ها، معدن ها رو استخراج کنن، تو هم استعداد رو استخراج کن. در هستی رعد است، قرش، در تو سخنرانیه. در هستی ابر و بارانه، در تو چشم و اشکه. در هستی کوه ها و دره هاست، در انسان بلندی ها و پستی هاست. در هستی آبهای شور، شیرین، انواع آبها، در انسان اشک چشم، آب دهن. در هستی نهر هاست، در ما جریان خون در رگ هاست. در هستی کوه هاست، در ما استخوان هاست. ما از لحاظ خلقت نمایشگاه بین المللی کل هستی هست. وقت از لحاظ کمالات هر که هر کمالی داره در ما هست. انسان میتونه به کمال به جای برسه که خداوند به اون مباهات کنه. کسانی که نماز شب میخونن شیعه و سنی نقل میکنن او شبی که علی ابن ابی طالب جا رسول خدا خوابید، خداوند به جبرئیل و عزرائیل گفت کدوم ها دید قربون هم بشید؟ گفتن هیچ کدوم. گفت ببینید اینجا علی قربون پیغمبر شده. در کمالات انسان خیلی میتونه بالا بره. وقت در خرابی از موش دوزتر، از روباه حیله بازتر، از مار نیش زنتر، از گرگ درنده تر، از کلاغ کینه دارتر. خیلی انسان موجود عجیبیه. نکته که تو این آیه هست اینه که میگه بعضی از سنگ ها من خشیت الله یهبط من خشیت الله، بعضی از سنگ ها از خشیت خدا از کوه پرت میشن. سوال ما اینه خشیت مال عالمه، انما یخشى الله من عباده العلماء. قرآن میگه خشیت مخصوص عالمه. وقتی اینجا میگه سنگ هم از خشیت میفته پایین، از سینه کوه میفته پایین، چیه؟ خشیت مخصوص علماست. انما فقط مخصوصه. انما یخشى الله من عباده العلماء، خشیت مخصوص عالمه. اینجا گفته سنگ هم خشیت داره. دو تا آیه که پلمن میذاریم معلوم شد سنگ هم علم داره. خب بله علم داره. کل هستی یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام سلول ها و اتم ها سبحان الله میگن. میفهمن بله کلون قد علم صلواته و تسبیحه، خودشون میفهمن صلوات و تسبیح میگن. ما چطور نمیفهمیم؟ خب مال شما نمیفهمی، ولیکن لا تفقهون تسبیحهم، ما نمیفهمیم. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در نامه‌ای که به دخترش نوشته تحت در نامه به فاتی نوشته دخترم کل هستی سبحان الله میگه. مثنوی اینو به شعر داره برده، میگه که جمله ذرات پیدا و نهان با تو میگویند روزان و شبان. ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، جمله ذرات پیدا و نهان با تو میگویند روزان و شبان. ما سمیعیم و بصیریم با هوشیم، یا ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. نطق آب و نطق خاک و نطق گل، هست محسوس جهان اهل دل. تو این عالم خبرایه. تعجب میکنی؟ اگر تعجب میکنی من دوستو خاطر برات بگم از قرآن، تو عنایت کنید، زیادی گوش بدید، خیلی زیاد گوش بدید. زن مثل مرد در خیلی چیزا، از جمله چیزها اینه که انبیا همینطور که مردان نامه می‌نوشتن، برای بعضی از زنها هم نامه می‌نوشتن. مثلا پیغمبر ما به خسرو و پرویز نامه نوشت، همینطور که رهبر انقلاب حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه برای رهبر شوروی نامه نوشت. این کار انبیا بود. حضرت سلیمان هم برای خانم نامه نوشت، بلقیسی بود، رهبر بود، شاه منطقه بود. حالا چطور نامه نوشت؟ اصل نامش قصهش اینه، قصهش از متن قرآن سان. یه روز حضرت سلیمان سان میدید، هدهد رو ندید، گفت مالی لا علی الهدهد، هرچی عربی میگم قرآنه، چطور شد هدهد رو نمیبینم؟ مالی لا علی الهدهد، چطور شد که من هدهد رو نمیبینم؟ هدهد که آمد باید گزارش بده، علت غیبت خودشو بیان کنه، غیبت بدون عذر نداشته باشه، وگرنه تنبیهش میکنم. هدهد آمد خواست عذرخواهی کنه، گفت که یا رسول الله، به سلیمان، بعد سلیمان گفت علتی که تأخیر کردم این بود، من داشتم پرواز میکردم تو آسمون، رسیدم به منطقه‌ای که مردم خورشید پرستن، خدا پرست نیستن، رهبر اینها خانمیه، این خانم کاخ و تاج تخت بزرگی داره، من آمدم گزارش بدم. حالا ما این قصه متن وحیه، متن قرآن. من چند تا سوال دارم. هدهد تو آسمون خورشید رو میفهمه؟ بله. انسان رو میشناسه؟ بله. میفهمه که انسان باید خدا پرست بشه؟ بله. میدونه که انسان اگر خدا رو رها کنه، بت پرستی کنه، خورشید پرستی بکنه، زشته؟ بله. زشتم میفهمه. خواهی زشتی میدونه که تو میان این همه آدم باید به رسول الله، به پیغمبر اون زمان باید اطلاع بده؟ بله. چی میفهمه از این؟ هدهد تو هوا توحید شرک منو تو زمین میفهمه. متن وحیه هیچ قابل تردید نیست. مسئله اگر مگر نداره. متن وحیه هدهد تو آسمان شرک مردم رو کره زمین رو فهمید و فهمیدم که شرک غلطه، غلط بودنش هم فهمید و فهمیدم که این کار غلطه، باید به پیغمبر وقت بگه. آمد به سلیمان گفت زن و مرد رو میشناسه؟ گفت رهبر اینا خانمه. تاج و تخت رو میشناسه؟ گفت این خانم تخت مهم میداره. اینها همه یه قصه دیگه بگم باز قرآنی. حضرت سلیمان با لشکرش میامد برود، یه مورچه ای گفت یا ایوهن، آیه قرآنه، یا سوره نمل، یا ایوهن نمل، ای مورچه ها ادخلو مساکنکم، برید تو لونه هاتون، لا یحتمنکم سلیمانو و جنوده. سلیمان و لشکرش الان شما رو پامال میکنن و هم لا یشعرون، حالشون هم نیست. مورچه میفهمه که ای که میاد سلیمانه، اونا که باشن ارتشی هستن، دفع خطر بینه که اینا برن تو لونه و هم لا یشعرون. سلیمان و اون با عظمت یه مورچه بشه گلا هم لا یشعرون، اینا حالشون نیست. عجب. فتبسم ضاحک من قولها. حالا اگر کسی به ما بگه با هم لایش ارون تو حالید نی، میگیم من حالیم نی، بابات حالید نی، ننت حالید نی، جد و آبادت حالید نه. فتبسم ضاحک من قولها، سلیمان یه لبخندی زد به این منطق مرسی. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. مؤمن وقتی یه کسی بهش توهین که باید قورتش بده. فتبسم ضاحک من قولها. چی میفهمیم؟ ترمیهم به حجارت من سجیل. سوره فیل چی میگه که این پرنده ها قشنگ اندازه‌گیری میکردن، چیزای رو زیر نوک داشتن، از عدس بزرگتر، از نخود کوچکتر، تو کله هر کم اندازن. فجعلهم كعصف مأكول. سوره فیله. این نشونگیری چیه؟ هدهد چیه؟ قصه مرچه چیه؟ این آیه قرآن میگه و ان منها، بعضی از سنگ ها لما یه و من و ان منها لما یهبط من خشیت الله، بعضی از سنگ ها از خشیت خدا میافتن پایین. خشیت خدا مال علما است. انما یخشى الله من عباده العلماء. عالم خشیت خدا داره، ولی اینجا میگه سنگ هم خشیت داره، پس پیدا سنگ هم علم داره. ما نمیدونیم. البته وقتی میگیم سنگ شعور داره، سبحان الله، میگه علم داره، معناش این نیست که مثل انسان ها. مثلا ما نماز بخونیم، حضرت علی هم نماز بخون، شباهت نمازی داریم. خب حالا بریم سراغ آیه بعد. افتطمعونه ان یؤمنوا لکم افتطمعونه ان یؤمنوا لکم. پیغمبر، مسلمان ها، شما واقعا دلتون میخواد یهودی ها بیان مسلمان شن؟ کجای کاری؟ اینها زیر بار حضرت موسی با زور رفتن، اینا خیلی لجوجن. افتطمعونه ان یؤمنوا لکم، شما مایوس نشید. افتطمعون، آیا طمع دارید، آرزو دارید؟ ان یؤمنوا لکم، اینها بیان تسلیم شما بشن. وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه وهم یعلمون. اینها از اونایی هستند که بعضی از اینها کلام خدا رو خوب گوش میدادن، میفهمیدن که این وحی است، توراته، اما یحرفونه، تحریف میکردن. من بعد ما عقلوه، بعد از اون که خوب مسئله رو درک میکردن. و هم یعلمون، آگاهانه، بعد از علم و آگاهی تحریف میکردن. این آیه چی میگه؟ البته طمع داشتن مفیده که آدم آرزو داشته باشه کسی هدایت بشه، اما اینها دیگه از قابلیت افتادن. افتطمعون نمیخواد بگه بده. افتطمعون ان یؤمنو، آیا شما آرزو دارید که اینها مسلمان شن؟ خب بله، من آرزو دارم همه کفار مسلمان شن. آدم آرزو داشته باشه همه کفار مسلمان بشن، این آرزوی خوبیه، اما قرآن میگه نمیخواد آرزو داشته باشه. اینها نااهل نیستن. آرزو تو خوبه، اینها اهل نیستن. خب از اینجا معلوم میشه جاهل مقصر مورد تهدیده، نه جاهل قاصر. چون میگه که یحرفونه من بعد ما عقلوه و هم یعلمون، من بعد ما عقلوه و هم یعلمون، میفهمیدن اما بازم آیات خدا رو عوض میکردن. از این آیه معلوم میشه جاهل مقصر که میفهمه، جاهل مقصر مسئوله. خیلی ها هستن اسلام رو نمیدونن اما در یک منطقه زندگی میکنن که به ذهنشون نیومده که درباره اسلام تحقیق کنن. جاهل مقصر کارش زاره. از این آیه باز انصاف هم معلوم میشه که میگه که وقت کان فریق من هم یسمعون که یه فریق من هم، یه مش از یهودی عقل لجباز بودن، این حق اون خوباشون ضایع نشه، خودش دلیل بر انصافه. از این آیه معلوم میشه که امید به خوب شدن عوام داشته باشید، امید به خوب شدن خواص نداشته باشید. عوام امید داشته باشید که بلکه انشالله خدا هدایت کنه، اما خواص ابدا مشکله. برای که و هم یعلمون من بعد ما عقلوه، این خواص، آیا امید داری که اینها مسلمان بشن و حال که تو اینها آدم های هستن که خوب میفهمیدن لجاجت میکردن. از این آیه معلوم میشه که رو عوام سرمایه گذاری بکنید، رو خواص خیلی دیر به نسیه میرسید. خب بریم سراغ آیه بعد. و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلا بعضهم الى بعض. و اذا لقوا الذين امنوا، وقتی ملاقات میکردن بعضی از این بنی اسرائیل یهودیا وقتی ملاقات میکردن مؤمنینو، و اذا لقوا الذين امنوا، وقتی بنی اسرائیل بعضی از یهودیا با مسلمان ها ملاقات داشتن، قالوا آمنا، میگفتن ما ایمان داریم، دین شما درسته، پیغمبر شما درسته، ما نام و نشان محمد را صلی الله علیه و سلم را، نام و نشان پیغمبر شما رو در تورات و انجیل دیدیم، شنیدیم، قبول داریم. اما و اذا خلا بعضهم الى بعض، اما بین خودشون که خلوت میکردن، اون افراد سیاست مدارشون با این آدم های ساده میگفتن که اتحدثونهم به ما فتح الله علیکم لیحاجیکم بهی اندرب بکم، شما به اینا میگید نامانشان پیغمبر تو تورات انجیل هست، خب نگید اینو. وقتی میگید مسلمان ها شیر میشن، جرأت پیدا میکنن، وقت روز قیامت در دادگاه الهی میگن خدایا اینا خودشون قبول داشتن، اتحدثونهم، آیا با این مسلمان ها حدیث میکنید که نامونشان در تورات انجیله؟ اتحدثونهم به ما فتح الله علیکم، شما یه چیزی میگید که علیه خودتون دری باز باشه بزن تو کلتون، چرا عصا دست کور میدی؟ چرا میگی نامونشان محمد در تورات انجیل هست؟ آخه اینو به مسلمان ها میگی مسلمان ها جری میشن. اتحدثونهم به ما فتح الله علیکم، یه چیزی به این مسلمان ها میگید که علیه شما زبونشون باز بشه، لیهاجو کن بهی اندرب بکن، فردای قیامت هم بهتون مهاجه کنن، بگن خودشون اقرار کردن که این اونه، این محمد همونیست که تو تورات و انجیل اومده. خب نگید، قورتش بدید. افلا تعقلون، شما چرا سیاست مدار نیستید؟ آدم سیاست مدار خب غلطه. خب تو فردا تو که میگی فلانی از من بهتره، خب میرن پشت سر اون نماز بخونن، به اون رأی میدن، اونو کاندیدا میکنن، به اون مسئولیت میدن، بعدم میگن خود ایشون گفت فلانی بهتره. خب نگو فلانی بهتره، وقتی گفتی فلانی بهتره دیگه هیچ مسئولیتی به تو نمیدن، همه میگن خودش گفته فلانی بهتره، آدم سیاست مدار. خب اینا پوستاییه. از این آیه معلوم میشه که عالم جلو راه خدا رو میگیره، مردم پاک صاف میان میگن بله این محمد همونی که تورات انجیل هست، و همین خاطر میگن عالم بعد قطاع طریقه، طرف میخواد بفهمه این عالم بعد نمیذاره، این مسیرش عوض بکنه، منحرفش بکنه. خب از این آیه معلوم میشه حق رو که فهمیدی بگو، از ارعاب نترس. بعضی وقتا انسان توی پادگانیه، توی یک وزارتخونه یه کارمند عادیه، میفهمه که دستگل یاب میدن، حیف میلی اسرافی، میگه بابا حالا اگر ما بگیم فردا نونمون آجر خواهد شد. مدرس کنید گاهی وقتا دارم باید بگی آقا بنده سوادم کمه، آقا اگه بگی سوادم کمه اینا میرن سراغ کسی دیگه، خب برن سراغ کسی دیگه، وقت فردا هی خان گفت فلانی بی سواده، خب بگن کتمان نکنید، کتمان نکنید. با تهدید اینها خب تهدید میکردن، اتحدثونهم چرا حرف رو به مسلمان ها میگید؟ خب این به ما فتح الله علیکم، ای علیه شما زبانشون باز میشه، بعد روز قیامت هم مهاجم میکنن با شما. نگید نام و نشان پیغمبر کردن، نگید. اگر به خانمت بگی من پول دارم، خب میگه بده، نگو به خانمت. آدم باز سیاست مدار باشه، زنه باشه. خب اینا منطق خیلی منطق درست نیست. اسلام طرفدار صداقت و صراحته. ببینید آیه نازل شد پیغمبر، تو نقشی نداری، لیست آیه شینه لیست لکه، نیست برای تو، من الامر من شی، از امور هیچی به دست تو نیست، لیست لکه من الامر من شی. آیه قرآن پیغمبر تو هیچ کاری؟ خب پیغمبر فردان گفت بسم الله الرحمن الرحیم، توجه توجه، دیشب آیه نازل شد که من هیچ کاری هستم. خیلی راحت میگفت، خیلی مشکل است. مثلا من برم خدمت مقام معظم رهبری، به من میگه آقای قرائتی تو هیچی هستی، من میام تو تلویزیون میگم که من دیشب خدمت آقا بودم، آقا فرمود تو هیچی هستی. خب من نمیگم چیه، یعنی به علیه خود منه، مگر بگم دیگه فردا کسی پا بحثای من نمیشین، نمیگه ای بابا حضرت امام یا مقام معظم رهبری گفته قرائتی هیچی، خود قرائتی گفت هیچی. آقا بگو هیچی، بگو طوری نمیشه، لیس لک، آیه قرانه لیس لک من الامر من شی، پیغمبر تو هیچ کاری هستی. اینم من گفت بسم الله الرحمن الرحیم، آیه نازل شده من هیچ کاری هستم. و از بس این صراحت و صداقت بود، خداوند پیغمبر همه کارش کرد، اغناهم الله و رسوله، پیغمبر کنار خودش گذاشت، اول اشهد ان لا اله الا الله، بعد جمله دوم اشهد ان محمدا، اغناهم الله و رسوله. کسانی که بیعت کنند با نبی، بیعت کردن با خدا، یعنی کسی که خودش ندید خدا اونو بالاش بره. من تواضع لله رفعه الله، سبحان الذي اسرا به عبده، چون پیغمبر عبد بود خداوند رو معراج برد. افتادگی آموز، اگر طالب فیضی هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. اگر میخواد به آب برسید هی باید بیان پایین. میگن کسی رو دیوار نشسته بود، نوک دیوار تشنه شده بود، پا دیوارم یه جوب آبی بود، دید اگر بیفته پایین خودشو پرت کنه ممکنه سر کلش بشکنه، رو دیوارم نشسته تشنه شه چه کنه؟ رو دیوار تشنگی بخوره، خودشو پرت کنه، هر داشته. یعنی رو دیوار که نشسته بود ذره ذره با انگشتاش هی خاکای زیر پاشو هی کم که هی اومد پایین، یه خود خوده پشت و پیش و جلو و عقبش هی یه ذره ذره دیوار خشتی بود و خاکی بود، گلی بود، یه هی با ناخوناش یه ذره ذره این دیوار هی میتراشید میخراشید، هی یه سانتی یه سانتی میمه پایین، هی آمد پایین آمد پایین به آب رسید. شما هم تا اون پیشونی دو بالاست به آب نمیرسید، یه خوده باید به پایین رکوع، سبحان ربی العظیم و بحمده، به آب نمیرسید بیفر خواهد تو برو تا سجده، بلندترین نقطه بدن بذار رو خواهد، سبحان ربی الاحال به آب میرسید. عبده سبحان الذی اسرا، اگر عبد شدی معراجه. متاسفانه ما راه عزت رو نمیدونیم کجاست، خیال میکنیم اگر جس بگیرم، خیال میکنیم اگر خیلی همچین جنتلمن باشه، خیلی همچین عبوس کنم، بگو بلد نیستم، این ادری، یای قرآنه، این ادری بلد نیستم، لا اعلمو، انقدر تو قرآن این ادریه لا اعلمو، نمیدونم نمیدونم. سوال میکردم وحی قطع شده و چند روزی، بعضی هم نیش میزن که او پیغمبر دیگه جبرئیل نازل نمیشه، گفت نه جبرئیل نازل میشه، حالا موقتا دو تا قطع شده، ما ودعک ربک و ما قلا، ما ودعک، خدا با تو خدافظی که نکرده که، حالا یکی دو روز وحی قطع شده. به هر حال خدا به حق محمد و آل محمد به همه ما توفیق بده که خدا رو بشناسیم در سطحی که مزه معرفتش رو بچشیم، مزه مناجاتش رو بچشیم، مزه عبادت رو بچشیم، این همه مزه داره دا. ائمه ما میگن آدم وقتی گناه کرد اولین سیری که از خدا میخوره اینه که مزه عبادت رو خدا ازش میگیره، عبادت پلوش خوشمزه نیست. من شما را نمیشناسم، اما اگر از عبادت لذت نمیبری مثل من، پیداست سیلی خدا رو خوردی. اولین سیلی که خدا به انسان میزنه اینه که عبادت فرش مزه نداره. و السلام علیکم و رحمت الله.